بسم الله الرحمن الرحیم. 28 شهریور 1402، حلقه سادسه، استاد انصاری دام و دخ.
بفرمان بعد درس رو شروع کنیم. در مورد بنای کلاس، ما بنامون بر اینه که انشالله خدا بخواد بر اساس اهمیت مباحث تفکیک میکنیم، بعضی بحثا رو دقیقتر، بیشتر و عمیقتر بحث کنیم از صفحه کتاب، بعضی ها رو نه، بعضی ها ممکنه یه وقت یه جایی عبارت هم نخونیم، چون خیلی هم حلقات عبارت سنگین نیست، دقیق هست عبارت ها، عبارت ها عبارت های دقیقی، ولی عبارت های گویاییه و نوعش رو رفقا خودشون میتونن بخونن. اگر بحث مهم نبود به نظرمون میتونیم توضیح بدیم و عبارت نخونیم، ولی خب بعضی هاره که به نظرم مهمتره بیشتر بحث بدیم. این پس اول این قضیه. بعضی هاره هم اصلا ممکنه شاید بندازیم، ولی کم مورد اینجوری میشه دیگه قاعدتا، چون حلقات معمولا مطالبش مفید هست، یعنی حالت دورریزی اینا خیلی کم نداره یا چی. اما مسئله دیگه این که رفقایی که کلاس هستن، الحمدلله رفقایی که حالا اونقدرش که ما میشناسیم رفقای خوبی هستن، قطعا سوالات به ذهنشون میاد و سوالات هم میتونه سوالات خوبی باشه. تا تجربه ما میگه که 80% از سوالات بعد از توضیح مطلب حل میشه. نمیگم همش هم ما یه جوری میگیم حل میشه، نه، ولی خب تجربه همون میگه 80% حل میشه، یه 20% میمونه واقعا. بله خب اون 20% که موند بعد از این که زمان داده میشه برای سوالات دوستان، بعد از اینکه بحث توضیحی داده شد، خودم میگم رفقا سوال دارم بپرسن، اون سوالاتی که باقی مونده و حل نشده رو بپرسن. سوالات رو نمیخوایم ما بکشیم، میخوایم زمان بمونه برای مطرح شدن سوالاتی که پیش برنده تره، چون اگر هر کسی سوال به ذهنش میرسه همون موقع بپرسه دیگه، بالاخره بر اساس زمانی که کلاس نیاز داره، خب ما مجبور میشیم سوالاتی که بحثو عمیق‌تر میکرده، بیشتر جلو میبرده، اونا رو از دست بدیم دیگه، چون وقت نمیشه، میریم بحث بعدی. و عرض کنم که فلزا سوالات تبیینی که اکثرش با تکمیل توضیحات، با توضیح مجددی که صورت میپذیره، بیان جدیدی که گاهی مطرح میشه حل میشه، اینا باشه بعد از اینکه این بحث تبیین شد، اون استعدادتون رو بیشتر خرج بکنید برای مرحله بعد، که بعد از اینکه تبیین صورت پذیرفت، باز سوالات پیش برنده‌ای میتونه وجود داشته باشه که ما بهش خیلی هم نیاز داریم اتفاقا در حلقات. در حلقات این عبارت‌های واضح و گویای ایشون، خیلی جاها بیان شیوای ایشون، خوب رو هم سوار کردن مطالب، چینش منطقی، اینا ممکنه باعث بشه که بحث بسته بشه، گاهی بحث جمع بشه، و اصلا ما موافق این نیستیم اتفاقا که بحث جمع بشه در کلاس. نه، باید سوالات بمونه در ذهن شما چرخ بخوره، استراب فکری و علمی باید باقی بمونه، و اینو ما طرفداریم. حالا شما میتونید سوال ایجاد کنید، ما میتونیم سوال ایجاد کنیم، جلسه بعد بهش پاسخ بدیم یا ندیم، بمونه، یه چیزایی باید بمونه. ولی سطح کتاب و بلکه شاید مثلا یه پله جلوترش سعی میکنیم که هضم بشه و حل بشه. این کلیت مطلب. حالا پس نتیجه این شد که من توضیح میدم مطلب رو، بعد سعی میکنیم یه چیزی هم، یه نظری هم معمولا مقابل نظر ایشون بگذاریم، حالا یه تضارب افکاری بشه یا سوال و انقلتی هم مطرح بشود که تضارب افکاری بشود، و این هیچ اشکال نداره. اگر بس کامل بسته نشد براتون، هیچ ضعف نیستین، چون باید فکره نیاز ببینه که حرکت کنه و کار کنه. اگر مطلبی دارید، سوالی دارید، انقلتی دارید، چیزی هست، من الان گوش میدم. بعد از اینکه توضیحات تبیینی انجام شد، الان سوالی نیست، خب شروع کن. چی؟ برنامه که هر روز این ساعت ما خدمت شما هستیم. محدودم ما از اول شروع میکنیم یا علی. خب ولی من بنام بر اینه و دوست دارم اینجور باشه، حالا با کلاسی که تابستون قاعدتا خواهیم داشت برای حلقات، برای سال بعد از اول اصول عملیه شروع کنم. منطقه یعنی همه قبل اصول عملیه رو میخونیم، بعید میدونم. یعنی مثلا فرض کنید مباحث عقلیه به نظرم میمونه. یعنی بنای من اینه که این امسال برسونم به یه جایی که بس تکمیل بشه، بسته بشه، مثلا فقط مباحث عقلیه بمونه، سال بعد اصول عملیه بحث بکنیم، بعد سال بعدش اگه کسی خواست، یعنی سال سوم اگه کسی خواست مباحث عقلیه رو بخونه، استصحاب رو بخونه، مثلا این دوتا بحث رو بذاریم اونجا. این بحثای خدمت شما عرض شد که اول کتاب مقدمات که ایشون مطرح میکنه 60-70 صفحه از چقدره، بحثای مهمیه، با همین ترتیب پیش میریم، ترتیب و چینشش خیلی خوبه، منطقیه. بعد از اون میتونیم، حالا یه پیشنهاد اینه که یه خورده ترتیب رو عوض کنیم، گرچه ایشون ترتیب رو عوض کرده از جهت آموزشی، از جهاتی واقعا بهتر شده، ولی بازم جا داشت که یه چیزا رو عوض کنن، نکردن. حالا باید ببینیم اون رفقا ذهنیت خودشون چجور میشه که اونجا چینش رو عوض کنیم یا نه. به هر حال بنام بر اینه که از این اول تا سر مباحث عقلیه ما عمدتاً عمده مطالب رو، مگر یه مورد خاصی که مثلا نیاز ندیدیم و فلان اینا، بخونیم و بحث بکنیم ان شاءالله خدا بخواد. اون مباحث عقلیه که ایشون هم مطرح کرده خوب مطرح کرده، خیلی قشنگ نوشته، خیلی شیوا و گویا و اینا، ولی فکر میکنم بعد از اینکه چیز کردیم بخواید همین مطلب کتابو فقط بخونید، خودتون هم میتونید بخونید دیگه. بعد از اینکه آدم یک سال قشنگ فکر کرد، آشنا شد با مبانی ایشون، مطالعه میشه کرد. بخوام دقیق بخونیم، بله اون زمان میخواد. و خب بازم سوالی هست؟ به نظرم جلسه راهنمای ما هم، خب راهنمای دیگه هم قاعدتا میذارن حتما، ولی اونی که ما داریم، یعنی کسی اینو خواست اینو میاد، نخواست نمیاد دیگه. شنبه ها سه شنبه ها ساعت بعد از این، یعنی یه ساعت به ظهر عادت هم میشه. خب دو روز شد. آره تعریف الموصول آذب تو زدم، مثل این که آره زدم. تعریف الموصول حالا این از اون جایی نیست که ما خیلی بخوایم برای سرمایه گذاری کنیم. روز اول هم هست ما خودمون کلاس رفتیم، 5 دقیقه بیشتر از زمان کلاس درس دادن خودمون چشیدیم امروز، خلاص خیلی اذیتتون نمی کنیم این بحث اول، ولی خب یه نکاتی داره، حالا یه چیزای قابل استفاده، یه فعل جمله هم توش هست، حالا اشاره بهش میکنیم. تعریف کردن علم اصول یه تعریفی از قدیم بوده، خیلی هم علما سر تعریف بحث کردن، خوب بحث کردن دیگه، برید ببینید قوانین رو، برید ببینید و هدایت المسترشدین، این دو کتاب رو در تحلیل این تعریفی که اینجا الان هست برید ببینید، حسابی بحث کردن بسه دیگه. واقعا یعنی ما اونقدر بلد نیستیم که بخوایم بحث. العلم بالقواعد الممهده قبل ممهده لاستنباط الحکم الشرعی. حالا علم مستره، اسم مستره یا حاصل مستره، حالا دیگه بحث کردن دیگه که دانستن دانشه یا داناییه، حالا اونو کار نداریم بحثش. بل قواعد الممهده اول ممهده، ممهده یعنی قواعدی که آماده شدن، یعنی اصلا مال این آمادهش کردن، شأنش اینه. ممهده یعنی آماده میکنه، شاید اصلا کسی به ذهنش هم نرسیده باشه، آمادم نکرده باشه، این آماده کننده است برای استنباط و حکم شرعی. منظور از حکم شرعی هم حکم شرعی به کلیتی که در جعلش دارد هست، همون جوری که حکم شرعی شارع جعل که اگر شارع مثلا فرض بفرمایید شما، بخوام مثال بزنم، نجاست کافر رو جعل کرده باشه، خب کافر اقسامی داره و افرادی داره، همه این اقسام که نجاستشون مجعول نیست، نجاست کافر به معنای وسیعش مجعوله. درسته؟ منظور از حکم شرعی هم حکم کلی با همون کلیاتی که در جعلش شارع اعتبارش کرده، اون منظورشون هست. خلاصه این تعریف اینه، علم به قواعدی که آماده میکنه یا آماده شده برای اینکه استنباط حکم کلی شرعی بکنه. اینجا اشکالات متعددی به این تعریف شده که ما بهش کار اصلا نداریم. یه 4-5 تا اشکال و کار داریم که مهمه که ستایش ایشون اینجا الان ذکر میکنه من فهرست بکنم. اشکال اول اینه که قواعد فقهیه پس علم بهشون اصوله؟ آیا علم به قواعد فقهیه علم اصول دانش اصوله؟ دانش اصول که دانش به قواعد اصولیت نه به قواعد فقهیه، در حالی که قواعد فقهیه هم قواعدی هستن که آماده میکنن برای استنباط، آماده برای استنباط حکم شرعی میکنن. مثلا کجا؟ مثلا مثال زده این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، یا ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این قاعده فقهیه است، این هم بحث کردن اینا. خب اگر شما این قاعده رو داشته باشی میتونی احکام شرعی ازش استفاده کنی. میبینی بی اگر فاسد بود زمان آوره، خب زمان آوره به فاسد یعنی چی؟ یعنی همون زمان اون چیزی که همون چیزی که دست طلب شده بعد مثل قیمتش های مثلیه مثلش قیمیه قیمتش باید بدیم. درسته؟ این در فرض فساد به این گونه است. خب در فرض صحت هم زمان آوره، اون زمانش زمان چیه؟ زمان مسماس البته دیگه. درسته؟ خب اجاره اگر فاسدش زمان آوره صحیحش هم زمان آوره. این قاعده کلیه، شما این قاعده کلی رو ازش احکام به دست میاری. مثلا این حکم رو به دست میاری که چون میدانی اجاره فاسدش زمان آوره پس صحیحش هم زمان آوره. ها؟ این که اجاره زمان آور است صحیحش رو به دست می آوری توی فقیه، از این قاعده به دست می آوری. قاعده فقیه که آماده میکنه برای استنباط یه حکم شرعی، اون حکم شرعی مثلا زمان آوری اجاره است، یه حکم شرعی زمان آوری اجاره دیگه، اینو به دست آوردی از این قاعده مایوزمن دست. پس تعریف نقض شد به این که عرض کنم که مترد نیست. درسته؟ مانع اغیار نیست. دومین اشکال اینه که منعکس نمی کند همه قواعد اصولیه را، شامل اصول عملیه نمیشه. اصول عملیه قواعدی که برای استنباط حکم شرعی باشن نیستن. درسته؟ چرا؟ چون اصول عملی اصلا به درد استنباط، اصول عملی خودشون حکمه، اصول عملی محرز حکمی نیستن، نشان دهنده حکمی نیستن که ما ازش اون احکام رو استنباط کنیم. بله حجیت خبر واحد باشه، زراره میگه نماز جمعه واجبه، ما از این که کلام زراره انشالله صادقه است، از این انشالله صادقه است دیگه حجیت خبر واحد است استفاده میکنیم، نماز جمعه واجب است چون محرزه، چون حجیت خبر ثقه محرزیت خبر ثقه است، مثبتیت خبر ثقه است. خبر ثقه مثبت اثبات کننده است، ولی اصل عملی که اثبات کننده چیزی نیست، خودش یه حکمیه که شما استصحاب کنید، که شما بری هستید، که شما احتیاط کنید، چیزی رو احراز نمی کنه، چیزی رو استنباط نمیشه ازش کرد. اینم در اصول عملیه اشکال شده. اشکال سومم مسائل لغویهی مثل ظهور کلمه سعید، ایشون مثال میزنه. خب کلمه سعید معناش چیه؟ مطلق وجه العرضه یا نه قید داره؟ قیدش چیه؟ خب این به درد استنباط و حکم کلی میخوره، از این استفاده میکنن، حکم کلی استفاده و استنباط میکنن که من تیمم میخوام بکنم میتونم به این تیمم بکنم، به چی باید تیمم بکنم. و یه حکم کلیه که شارع اینو جعلش کرده دیگه، از ظهور کلمه سعید شما استفاده میکنین این رو. و دو سه تا اشکال دیگه که حالا ضمن مطلب بگم به نظرم بهتر فعلا همین سه تا رو ما تمرکز کنیم ببینیم ما چجور میتونیم جواب بدیم. میتونیم اصلا جواب بدیم یا نمیتونیم جواب بدیم؟ این سه تا اشکال شد. تا اینجا کسی سوال داره بگو آیه انصاری.
لغتی که منظور علم لغت نیست، منظور زبانیه، نحو و صرف و
همش بله. دیگه
جا قواعد فقهی هم بعضیشون هستن که خودشون خودشون باشن.
بله هستم، همین خود مایوزمن هم ممکنه اینجور باشه ممکنه هم نباشه، جای بحث داره. ایشون مثالی زده زرنگی کرده، یعنی مثالی زده یه خود سخت باشه. بله بعضی از قواعد فقهی هم هستن که اینجوری هم. بله
مثلا اصول عملی هم اصول عملی عقلیه اونا حکم شرعی نیستن، درسته؟
حالا اصول عملی عقلیه و عرض کنم ظن در انصداد اینا بحث جدا داره خودش، اینو ما اشکال توش بپذیریم یا نه. و همجور اصول عملیه در شبهات موضوعیه، اونم بازی اشکال جدا داره. اینا رو من بعد ملحق میکنم یه خورده زوده. بله
اشکال اصول عملی اینکه تطبیق یا استنباط اینکه خودش حکم شرعی یا نیست، دو تا مسئله بود.
خب کدومه به نظر؟
من به نظرم این که تطبیق شما بخصوی این که تطبیق این که خودش حکم شرعیه یا نه خبرا
باید. حالا اشکال داره یه چیز خودش حکم شرعی باشه ازش یه حکم شرعی هم بیرون بیا، چه اشکال داره؟ ما بگیم وجوب عمل به خبر ثقه خودش حکم شرعیه، ولی قاعده استنباطی هم ایراد نداره که ها؟ پس که میگیم خودش حکمه منظور اینه که فقط خودش، یعنی نتیجهش حکم
تطبیق نیست. نه تو تطبیق قبول نداریم.
تطبیق یعنی چی؟
یعنی
خودش حکمه؟
نه.
خب با فرقش بگو، فرق تطبیق و استنباط رو چی قرار میدی غیر از اینکه خودش حکمه یا نتیجهش حکمه؟ اینو اول بگو به من.
آجا اینکه خودش حکم باشه یعنی اینکه یه جزئی باشه که خودش حکم شرعیه و من رو عمل میکنم. تو تطبیق چی میگیم؟ میگیم ما استنباط نمی کنیم، اما یک کبرای کلیه که مصادیق داره و مصادیقش حکم شرعیه. این جای این مصادیق شرعیه،
مصادیق یعنی خودش دیگه، مصداق خودشه، یعنی مصداقش یه چیزی غیر از خودشه.
آقا اشکال چیه؟
منظور اون از خودش همین مصداقم هم میگیره.
اجازه میگفتش به یه چی برمیگرده؟
باید دوئیت داشته باشن. حالا فعلا میگم نه، ممکنه یه کسی بگه تطبیقم میتونه اصولی بشه. ببینید حالا بذارید یه چیز دیگه هم بگم برای اینکه دل ذهنتون بخوره، یه اشاره فقط میکنم بعدن اینا باید کم کم تکمیل بشه. ببینید تو شبهات موضوعی اصول عملیه در شبهات موضوعی یه بحثی مطرح کردن و گفتن ما اصول عملیه در شبهات حکمیه رو باید داخل در تعریف بگیریم، اصول عملیه در شبهات موضوعی رو باید خارج کنیم. چرا؟ دو توضیح داره، من یک شالام میگم، نمیخواستم بذارم آخرش بگم. اصول عملی در شبهات حکمی و موضوعی فرق میکنه. ما اصول عملی در شبهات حکمی رو باید داخل تعریف کنیم، اگر تعریف نمیگرفت خورده میگیریم به تعریف، ولی اصول عملی شبهات موضوعی رو تعریف نمیگرفت میگیم آخ جون خیلی هم خوب. ارتقاص فقها هم همین بوده، اصول عملی در شبهات موضوعی رو ملحق میکردن به بحث اصولی، شما تو رسائل هم داشتید از ملحقات اصوله، ولی اصول عملی در شبهات حکمی از ملحقات نیست. چرا؟ دو تا بیان داره. یه بیانش اینه که اونی که الان فعلا مصلحت بگم اینه که آقا اصول عملیه در شبهات حکمیه تطبیقش استنباطی، خود تطبیقش استنباط میخواد، فن فقهی فقاهته. این که شما بفهمی استصحاب در شبه حکمیه رو جاری بکنی یا جاری نکنی، ولو قاعده استصحاب رو با حدود و ثغورش بلدی، یعنی فقیه قاعده استصحاب رو به داد دستت گفت استصحاب کجاها جاریه، بهت گفت آیا کافیه در شبهات حکمیه کافی نیست، کجا خوندی؟ اول استصحاب رسائل. نه اولش بود دیگه. چرا در تطبیق جریان استصحاب در شبهات موضوعی ما نیاز به مستنبط داریم، در خود ذات تطبیقش هم مستنبط نیاز داریم، به خاطر اینکه تنقیح شرایطش چی آقا؟ تخصصیه. یقین سابق هست یا نیست؟ شک لاحق مستقر و مستحکم و بعد الفحص یا نیست؟ اینا امر استنباطیه. من اگر میخوام در شبهه حکمیه مثلا ببینم اگر این بار دوم این نجس بار دوم به این خورد نجسش میکنه یا نمیکنه، خب باید بدونم خدمت شما عرض شود که قبل از این که سراغ اصل عملی استصحاب برم باید ببینم آیا روایتی در این زمینه ما داریم یا اماره‌ای در این زمینه داریم یا نه. باید شک مستقر و مستحکم بشه. شما باید فحص از این بکنی که اماره اینجا وجود نداره. فحص در شبهات حکمیه فحص از حججه. فحص از حجج کار کیه؟ فقیهه. فلذا تنقیح شرایط جریان استصحاب در شبهات حکمیه و تطبیق قاعده استصحاب در شبهات حکمیه کار فقیهه، درسته؟ بنابراین ولو این که این الان هنوز پاک است یا نه بنابر نجاستش میگذاریم، ولو این خود ما بگوییم این خود اون استصحاب کلی است، اون قاعده استصحاب به عنوان قاعده کلانه چون مصداقشه، مصداق خودشه، ولو اینو بگیم، ولی رسیدن به این مصداق یک رسیدن استنباطی است، تطبیقش تطبیق استنباطی است، دقت میکنی؟ فلزا تطبیقش یک تطبیق استنباطی است. فلزا ولو دوئیت هم نگیم ممکنه بگیم این چی آقا؟ ممکنه باز بگیم
با این تعریف اصولیه؟
با این تعریف، ولی هنوز فعلا دیگه، یعنی باید بگیم دیگه، باید بگیم، باید درستش کنیم دیگه، باید با این تعریف درست کنیم. هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که آقا ارتکاز ما اینه که قاعده اصولی قاعده است که میدی دست فقیه، گوش میدی یا نه؟ قاعده اصولی قاعده یه که میدی دست نه مقلد، تازه بعد اصول فقه. خب قاعده اصولی قاعده است که میدی دست فقیه، استصحاب در شبهات حکمیه رو میدی دست کی؟ میدی فقیه، چون فقیه باید تطبیق کنه. ولی استصحاب در شبهات موضوعیه رو میدی دست کی؟ دست مقلد. تو بگو آقا استصحاب در شبهات موضوعیه در فلان شرایط جاری است، مقلد است که باید بره فحص در امور خارجیه. فحص در شبهات موضوعیه اگرم فحص بخواد شبهات موضوعیه، فحص در امور خارجی است دیگه، فحص از حجج که نیست که. مثلا من شبهه موضوعیه نمیدونم این خورد بین یا نخورد، حکمشو بلدم اگه بخوره نجس میکنه، نخوره نجس نمیکنه، نمیدونم خورد یا نه، بعدم برم فحص کنم، فحصش به اینه که دوربین بذارم برم یکی بپرسم، فحصش اینه دیگه. فحص در شبهات موضوعیه و تنقیح و تطبیق قاعده اصول عملیه در شبهات موضوعیه دست مقلد. بنابراین استصحاب در شبهات موضوعیه رو میدن دست مقلد. بنابراین چرا قاعده اصولی باشه؟ قاعده اصولی قاعده استنباطیست، باید به دست فقیه، تازه بیاد چکار کنه؟ ازش حکم در بیاره. بنابراین ارتکاز فقهی این بوده که شبهات موضوعیه اصل عملیش اصولی نیست، شبهات حکمیه بله اصل عملیش میتونه چی باشه؟ اصولی باشه. چرا؟ گفتم دو دلیل داره. یکیش این بود که الان عرض کردیم که حتی اگر ما بگیم اصل عملی رابطهش با اون حکم رابطه تطبیقیه چون مصداق و کلی هستن، ولی بالاخره این تطبیق تطبیق استنباطی است، تطبیق میتونه استنباطی باشه چون فقیه باید انجامش بده، بنابراین ارتکاز اینه. حالا یه نکته دیگه ای هم در مایز بین شبهه موضوعیه و حکمیه در اصل عملیش هست و نکات دیگه ای هم تو اصول عملیه هست که بعد تکمیل میکنم. فعلا میخواستیم اینجوری بگیم چرا ما به شبهات موضوعیه به اصول عملیه گیر دادیم؟ فعلا میگیم آقا اصول عملیه رو تعریف نمیگیره، ما چرا گیر دادیم؟ فعلا به خاطر این گیر دادیم که اصول عملیه به یه معنا استنباط توش معنا نداره. چرا؟ چون دوئیتی با حکم نداره، بلکه خودش حکمه. ربطی به حکم واقع، دقت تعبیر، ربطی به حکم واقعی نداره چون محرز او نیست. و اگه میگید به حکم ظاهری که ربط داره، میگیم خود حکم ظاهری است، دویت با او نداره که بخواد استنباط معنا بده. بعد که میخواییم پاسخ بدیم، بله پاسخ بدیم، میخواییم استنباط رو یه جوری معنا میکنیم که همین اصول عملیه بتونه استنباطی باشه، اون پاسخ ماست دیگه، که باید ببینیم چجوری پاسخ میدیم. پس چی شد؟ پس حکمی از اصول عملیه بیرون کشیده نمیشه، حکم واقعی بیرون نمیکشیم، به خاطر اینکه محرز احکام واقعیه نیست. تو امارات ما این اشکال رو نمیکردیم فلذا، درسته؟ توی حجیت خبر واحد هم چه اشکالی نمیکنیم. چرا؟ چون محرز حکم واقعی هستن، استنباط حکم واقعی میکنن، مثبت شرعی حکم واقعی هستن. نسبت به حکم ظاهری چرا قبول نمیکنیم؟ چون خود حکم ظاهری هستن. فعلا اشکال اینه تا حالا بعد جوابش.
برای این که تطبیق تخصصی باشه تو شبهات حکمیه، باز میتونیم بگیم این قاعده تمهید شده برای استنباط؟
اشکال نداره، نگی حالا نه ما الان جواب ندادیم که من جواب ندادم که هنوز جواب اشکال رو نگفتیم ما. توجه بکنید کدوم مرحله هستیم. من اگر جوابم یه چیزی بود که اشکال شما بهش وارد بود، بعد بفهمید جوابی که ایشون میده اصلا این اشکال شما بهش وارد نیست. بذار برسیم به جواب مرحله مرحله. بگو آقا.
اگر مشکل اشکال دوم استنباط بودن یا نبودن، به شما صحیح بودن ظاهرا تمرکزون تقابل حکم شرعی و وظیفه عملیه.
بله دیگه،
مثلا استنباطی هم باشه، استنباط حکم شرعی، استنباط وظیفه عملیه، ما اینو جواب ندادیم.
مگه ما جواب دادیم کلی؟ ما هیچ اشکالی رو جواب ندیم. فعلا
مثلا چیزی میشه استاد داره اشکال میکنه،
بذارید من همون مرحله، من نباید اصلا سوال شما رو هم جواب میدم، اشتباه از من. خب خدمت شما ارشاد، پس سه تا اشکال مطرح شده، روی این سه تا با تمرکز کنیم جواب بدیم. اشکال اول تمرکز کنید فعلا. اشکال اول چی بود؟ قواعد فقهیه رو چی جواب میدید؟ قواعد فقهیه رو این تعریف شامل میشه، بیرونش کنید. چجور بیرون کنیم؟ چرا شامل میشد؟ از ما یوزمن چی در میاد؟ حکم شرعی در میاد دیگه، احکامی مثل زمان در اجاره در میاد و فقیه هم باید این کار رو اند. دقت کردید زرنگیه ایشونو دیگه، فقیه هم باید ما یوزمن رو تطبیق بکنه. گوش میدی یا نه؟ غیر فقیه نمیتونه، چون غیر فقیه که نمیدونه که یوزمن به سعیه چیه، که حالا یوزمن به فاسده چی باشه. درسته؟ کبرای قاعده رو بدی دست غیر فقیه به درد نمیخوره. پس این چه فرقی با حجیت خبر ثقه داره؟ چطور حجیت خبر ثقه قاعده اصولی است؟ اینم باید قاعده با تعریف شما باید قاعده اصولی بشه. شما در تعریف فرق نگذاشتید، در حالی که این خلاف ارتکازن. ارتکازن ما یوزمن داخل در اصول نیست. اینو چی جواب بدین؟ جوابی که ایشون انتخاب میکنه که اشکالات شما رو هم جواب میده، اشکالات بعدی شما رو هم جواب میده، جواب ایشون انتخاب میکنه اینه که ما منظورمون از استنباط و اون چیزی که در استنباط نیاز داریم دوئیته. تطبیق استنباطی رو کافی نمیدونیم، باید از ما یزمن یه حکم دیگه در بیاد تا اصولی بشه، همونجوری که از حجیت خبر باید یه حکم دیگه در میاد. بعد شما میگی پس اصول عملیه چی؟ اصول عملیه که یه حکم دیگه ازشون در نمیاد، خب رو جواب تو میدیم، صبر کن دیگه، اونم جواب میدیم. فلذا اشکال دوم یه خورده متفرعه بر اشکال اوله. بعد جواب ایشون عملا اینه، حجیت خبر ثقه ولو خودش یه حکم هم حتی باشه که شاره بالاخره جعل حجیت برای خبر ثقه. بعضی ها میگن جعل وجوب عمل به خبره ثقه کرد، یعنی جعل حکم تکلیفی کرده، اصلا مهم نیست هرچی، بالاخره از این وجوب عمل به خبر ثقه یه چیز دیگه در میاد، یه چیز دیگه است. فلذا ما میگیم استنباط یه چیز دیگه بیرون کشیده میشه و اون وجوب نماز جمعه است. بله بیرون کشیده میشه به کشف ظنی وجدانی و به اعتبار شرعی، یعنی شارع آمده است خبر صغرا مثبت شرعی قرار داده برای مخبرون انه خبر صغه، چون مثبت شرعی قرار داده این ظن و کشف ناقص این خبر واحد رو تکمیل کرده. درسته؟ ما میتونیم بگیم اثبات شرعی و اعتباری اتفاق میافتد برای وجوب نماز جمعه، وجدانن اثبات ناقص است، شرعن اثبات شرعی است دیگه. درسته؟ پس امارات که محرز هستن که کشفی دارن که شارعون کشف رو تتمیم کرده، به برکت این تتمیم کشف اشاره دارن و نظر دارن به یه حکمی که اون اماره ازش خبر میده و به برکت این جعل شاره، جعل حجیت برای این اماره اثبات شرعی میکنه اون حکم واقعی را. خود این اماره حکم ظاهری است، ازش استنباط میشه یه حکم واقعی. اگر زراره میگه نماز جمعه واجب است، وجوب نماز جمعه که مخبرانه یه حکم واقعیه. این که خبر زراره حجته یه حکمه چی آقا؟ ظاهریه. حجته یعنی در ظرفی که شکداری انجام بده، اینه که میدونید دیگه حکم ظاهری ایشون هم تعریف میکنه و بعدا تصحیح میکنه. حکم ظاهری حکمیست که در موضوع شک به حکم مسبق اخذ شده، شک حکم واقعی اخذ شده، چه اماره باشه چه اصل، فرق میکنه، حکم ظاهریه. این حکم ظاهری ناظر در امارات، ناظر به مخبران انه این اماره هست که حکم واقعی باشه. اونی که استنباط میشه حکم واقعی است، اونی که استنباط میکنه و ابزار استنباط و قاعده استنباطیه حجیته که حکم ظاهری است. بله این حکم واقعی رو ظاهرا استنباط میکنه، حکم واقعی رو استنباط میکنه، وجوب نماز جمعه رو استنباط میکنه. دقت کردید؟ پس امارات عملا یه جنبه حجیت دارن که حکم ظاهریشونه، که این جنبه اصولیشونه، که این ابزار استنباطه. یه جنبه مکشوف دارن، اون مکشوفشون که یه حکم واقعی است، حکمی است که داره استنباط میشه. دو تا حکم داریم ما، یه حکم واقعی که ظاهرا استنباط شده، یا حجیت که حکم ظاهری است. این حکم ظاهری یقینی است، اون حکم واقعی ظنی است ولی اثبات شرعی شده است. دقت کردید؟ فالزو در امارات اشکال مرتفع، ولی مایوزمن که زمانه در اجاره که همون مایوزمنه، چیز دیگری نیست که ازش استنباط شده باشه. مایوزمن که یه چیزی نیست ناظر به واقعی باشد بخواد اون واقع را به ما کشف ظنی کند، بعد حجت شده باشد بخواد اونو به ما برسون. یه چیز بیشتر در مایوزمن ما نداریم. درسته؟ این جواب ایشون در پس استنباطی که ما میگیم بیرون کشیدن یه چیز دیگه است، این ابزار میشه که یه چیز دیگر رو به ما بده، ابزار استنباطی که چیز دیگری رو بده، و این در امارات اتفاق میفته. فلزا سوال میشه که اصول عملی که دیگه ناظر به چیزی نیستن. تو اگه میخواستی استنباط در اصول عملیه رو تصویر کنی، تنها راه چی بود؟ بیای بگی در اصول عملیه، در شبهات حکمیه، تطبیق و جریان خود اصل عملی چی آقا؟ اجتهادی است. بگی خود این یه جور استنباطه، این راه از شما گرفته شد. چرا؟ چون حتی اگه تطبیقم بشه همونه، یه چیز دیگه نیست. بنابراین ایشون اینجور جواب میده، میگه نخه، در اصول عملی اما جواب اون اینه، در اصل عملی یه حکم دیگر رو که همون حکم واقعی باشه ما استفاده میکنیم، ولی استفاده احرازی نمیکنیم، استنباط میکنیم، ولی استنباط به نحو اثبات شرعی نمی کنیم، استنباط تعذیری و تنجیزی می کنیم. استنباط یعنی از عهده بر آمدن. قاعده اصولی ابزاری است که باعث می شود شما از عهده حکم آخری بر بیایی، از عهده بر بیایی ما کشف شرعی، یا از عهده بر بیایی بدون کشف شرعی. استنباط هم از بیرون بیرون آمدن از عهده هم استنباطه، یه جور استنباط از مراتب استنباطه. استنباطی بودن رو با اجتهادی بودن تطبیق توضیح نمیده، با اینکه حکم ظاهری در اصل عملی هم یه ربطی به حکم واقعی داره، بی ربط به حکم واقعی اشتباه میکنی، کشفن بی ربطه، ولی واقعا بی ربط در مقام عهده، در مقام مسئولیت، در مقام معذریت و منجزیت بی ربط نیست، مرتبطه با حکم واقعی است. حکم ظاهری هویتا یه حکم طریقی است ولو اصل عملی باشه. اصل عملی هم طریقی است به این معنا که اون حکم واقعی رو به عهده میگذاره، اون حکم واقعی رو از عهده خارج میکنه. اگر اصل براءت جاری میشه شما نسبت به اون حکم واقعی دیگه مسئول نیستی، نه اینکه فی نفسه رخصت داری. اگر استصحاب تنجیزی یا حکم به احتیاط اصل عملی داده میشه شما نسبت به حکم واقعی مسئول میشی، نه به حکم ظاهری. دقت کردی؟ و این یه ارتباطی است بین حکم ظاهری و حکم واقعی، این ارتباط هم ارتباط استنباط است. ها، پس استنباط و اهم از استنباط تعذیری و تنجیزی میگیرن، در اصل عملی هم شبهه رو پاسخ میدن. شبهه چی بود؟ شبهه این بود که در اصل عملی ما ارتباطی بین این اصل عملی و حکم واقعی نمیبینیم، حکم دیگری رو بیرون نمیکشیم. خود اینم که خودشه، لازم نیست این ابزار بشه که او رو بیرون بکشیم، دویتی با اون نداره. اصل عملی خود حکمه، نه اینکه حکمی را استنباط بکنه. بیرون کشیدن اصل عملی و به دست آوردن اصل عملی خود استنباط تکلیفه، ولی استنباط تکلیف ظاهریه، نه اینکه اصل عملی ابزاری باشه برای اینکه حکمی را بیرون بکشه، بلکه خود اون حکم است. جواب چرا؟ اصل عملی هم حکم ظاهریه، حکم ظاهری ذاتاً طریقیه، ولی طریقیت به معنی طریقیت کشفیه نیست، طریقیت تعذیریه است. اصل عملی هم استنباط میکنه برای فقیه این را که شما از عهده حکم واقعی که حکم آخر است خارج شدی، یا حکم آخر به عهدت آمد در فرض وجود. معذریت منجزیت یعنی معذریت منجزیت همون رابطه اصل عملی با حکم واقعی است، کاشفیت نیست ولی رابطه هست. این استنباطی است که ما نیاز داریم. و اینجا این سوال پیش میاد، اگه اینجوری توضیح بدید چطور پس پاسخ میدی که اصول عملیه در شبهات موضوعیه دیگه قاعده اصولی نیستن؟ اونی که میومد میگفت من استنباط رو تطبیق استنباطی میدانم، خب تطبیق استنباطی در شبهات حکمیه بود، در شبهات موضوعیه نبود، این سوالم جواب داده بود. ولی که شما گیر دادی استنباط، نه استنباط یه حکم دیگر است که حکم ظاهری چه اماره باشه چه اصل طریقیت داره نسبت به اون حکم دیگر، فلذا استنباط به معنای استنباط تعذیری و تنجیزی در اصول عملیه هم هست. خب اینجوری توضیح میدید، خب اصول عملیه در شبهات موضوعی هم دارن چیکار میکنن؟ تعذیر و تنجیز احکامه واقعیه میکنن، اونم قواعدی هستن به درد چی میخورن؟ استنباط احکام شرعی میخورن، در حالی که اونا ارتکازن ملحق به اصول هستن. واقعا اینجور میگفتن. اینو چی جواب میدی؟ اینا میشه جواب داد، کاری نداره. بنده عرض کردم دو فرق بین اصول عملی در شبهات موضوعی و شبهات حکمی هست. یکیش اینه که در شبهات موضوعی تطبیق استنباطی نیست، در شبهات حکمی تطبیق استنباطی. یه فرق دیگه هم هست، و اون فرق دیگه اینه که نتیجه حاصل در شبهات موضوعی و استنباط تعذیری و تنجیزی در شبهات موضوعی حکم کلی شرعی نیست. در اصول عملی در شبهات حکمیه است که حکم شرعی کلی تعذیر و تنجیز میشه. در اصول عملی در شبهات موضوعیه حکم جزئی تعذیر و تنجیز میشه. الان این به این خورد که نجس بشه یا نخورد که نجس نشه؟ میدونم بخوره نجس میشه، نخوره نجس نمیشه، میدونم. یا خورد یا نه؟ خب جریان استصحاب نخوردن عدم نجاست اینو ثابت میکنه، عدم نجاست این رو از عهده خارج میکنه. این که حکم شرعی مجعول نیست. حکم شرعی، گفتم حکم کلی شرعی به سعی که در جعل دارد است، ولی استصحاب در شبهات حکمیه. نمیدونم این به این بخوره نجس میشه یا نمیشه، این یه موضوعه و مسئله جدای فقهیه. حکم مجزایی داره، این رو هم اینجوری جواب میدن. پس شبهه اول و دوم رو ایشون یه طرحی برای پاسخش ارائه کرد، ولی بحث جمع نمیشه. فقط یه سوالی رو مطرح بکنم، خواستید برید ببینید، ما خیلی بحث باز نمی کنیم اینجا، اینقدر به نظرمون اهمیت نداره. مرحوم شیخ صدر در بحوث قواعد فقهیه رو 5 قسم کرده، در بعضی از اقسامش این جوابی که اینجا دادیم کارساز به نظر نمیرسه. بعضی از قواعد فقهیه قواعد فقهیه ولی ظاهری هستن، واقعی نیستن. مایوزمن چیه؟ خود مایوزمن، خود حکمه، خود حکمه واقعی مزنونه، درسته؟ فلزا این جواب درش مطرح میشد که چی آقا؟ که مایوزمن که استنباط حکم ازش نمیشه، حجیت خبر ثقه استنباط حکم ازش میشه، چون حجیت خبر ثقه یه چیزه، اون حکم واقعی که این حجیت داره تعذیرن و تنجیزن یا کشفن به ما میرسونه یه چیزه دیگه است، میشه وسیله استنباط حکم، خود حکم نیست. این حجیت خبر ثقه خود حکم نیست، خود حکم مستنبط نیست، ولی مایوزمن خود حکم مستنبطه. خب این در همه جا نمیاد، بعضی از قواعد فقهی اینجوری نیستن. خواستید اون اصل رو نگاه کنید، ولی اونی که حالا مثلا بیشتر بهش نازاریم اصل طهارته. اصل طهارت قاعده فقهیه، اصل طهارت در شبهات حکمی هم جاریه، فقط در شبهات موضوعیه نیست، ولی اصل اصولی نیست. این میمونه تو بعض از قواعد فقهیه، این پاسخ رو نمیشه داد. خواستید بحث رو نگاه کنید. این سومی هم بحثیات داره. یه اشارهی بکنم توسعه اشکال، گفتن مسائل لغوی مثل ظهور کلمه سعید خارج از علم اصوله، ارتکازن همینجوره. خب اینو ایشون پاسخ میده، اینجا سخت نیست پاسخش، ولی اشکال که توسعه پیدا میکنه پاسخ سختتر میشه. قواعد کلی علم رجال، وکیل امام ثقه است یا نه؟ آیا اینکه امام کسی را به عنوان وکیل قرار بده این دال بر وثاقت اوست که ترحم داله بر وثاقت یا نه؟ حضرت نسبت به کسی به من رحمه الله این دلالت بر وثاقت میکنه یا نمیکنه؟ اینا پاسخش سختتر از ظهور کلمه سعیده. جوابی که ایشون در کتاب خواهد داد به این قواعد عام رجالی، یه سری از قواعد عام رجالی وارد نمیشه که باید، یا منطق ممکنه مثلا بگیم، آره بعد از قواعد علم منطق اینا سختتر پاسخش باشه. برای جلسه بعد تحمل بکنید. سوالات هم اول جلسه بعد هم میشته، الان هم در خدمتون هستم، ولی اول جلسه بعد هم چند دقیقی فرصت سوال هست اگه رفقا سوالی داشتن ببوسید. چی؟ مثلا چی آخه؟ مثلا مرفوع باشه مستقیما نه، ولی مثلا اگر نعت باشه معناش اینه که در نتیجه میتونه مؤثر باشه. خب نه قطعا نمیشه، ولی چرا ارتکازا نمیشه، ولی چرا تعریف شامل نمیشه توضیح میخوام.
یا مثلا در قرار که اساسا مثلا ما چجوری این معنا رو استفاده
کنیم، معنای کلمات چجوری مثلا باید توضیح بدی چرا نمیخوام. قطعا احتمالش نیست، احتمالش نیست، یعنی خلاف ارتکازه. خب بگید چه چرا در تر نه این تعریف که ایشون اشکال شامل میشه. بله اشکال شامل میشه. اگه نتیجه با واسطه شد حکم اشکال داره؟ با پنج تا واسطه شد حکم. ما الان موارد داریم اصولی حساب میکنیم با پنج تا واسطه نتیجه میشه. صرف این که نتیجه با واسطه است کافی نیست. مایزشو چی قرار میدید؟ بعد سخت راحت نیست. بگو سید جان.
اینجا توسعه در
این باعث میشه فقیه بر اساس استصحاب استنباط حکم واقعی میکنه. ولی استنباط یعنی چی؟ یعنی خود حکم واقعی رو میفهمه؟ نه، حکم واقعی رو از عهده خارج میشه. چرا هدف اصولی و فقیه نباشه که از عهده احکام خارج بشه؟ اصلا مرحوم آخون یا خیلی دیگه از فقها مثل خود شهید صد مگه در امارات اثبات شرعی قائلن؟ حجیت امارات هم به معنی جعل معذریت و منجزیت میدونن، اونا هم همیشگیری میدونن. چه دلیلی دارید شما؟ چه گیری دادید باید استنباط بیرون کشیدن کشفی باشد؟ نه، بر اساس هدفی که ما از فقه و اصول میشناسیم، هدف فقیه و اصولی این است که از عهده احکام خارج بشه. فرضا هدف این مستنبط اینه که نسبت به این احکام واقعیه ولو استنباط تأثیری و تنجیزی بکنه، چه اشکال داره؟ در امارات هم بیش از این اتفاق نمیفته به مبنای خیلی هم مثل خود شیخ رو آخون، چون اونا اثبات شهری قبول ندارن، یعنی اونا دیگه نمیتونن این تعریف بکنن. فعلا اینه که اینجا ایشون فرموده است اینه که قاعده فقهی احکام دیگر ازش بیرون نمیاد. قاعده اصولی احکام دیگر بیرون، ولی بیرون عهده‌ای، بیرون مسئولیتی، نه بیرون کشفی. به احکام دیگر رب داره، احکام دیگر رو شما میتونید ازش استنباط کنی، ولی قاعده فقهی احکام دیگر رو ازش استنباط نمی کنی. حالا اگر ما یه قاعده‌ای داشتیم مثل وجوب عمل به خبر ثقه، هم خودش واجب بود عمل بهش، هم یه چیز دیگر رو بیرون میداد، مثل وجوب نماز جمعه رو، اشکال نداره از اون نایه که یه چیز دیگر رو بیرون میده اصولیه، از اون نایه خودش باید بشه عمل بشه فقهی، اشکال نداره. دقت میکنی؟ مشکل نداریم اگه هر دو نایه درش بود. ما تو مشهور میگن وجوب عمل به خبر ثقه نداریم، ما وجوبش همین چیزی نیست جز همون حجیت، وجوبش چیزی نیست جز همون طریقیت نسبت به حکم مخبرانه. یه نکته ای را من با تسامح گفتم سر کلاس، الان تصریح بکنم درستش بکنم. خبر واحد که حجته، بنده عرض کردم یه حجیت داره که حکم ظاهریه، یه مخبرانه داره که حکم واقعی مزنونه، درسته؟ مخبرانه در خبر ثقه ممکن حکم ظاهری باشه، این واضحه دیگه. یعنی خود اماره که میاد میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی اماره دال بر کبرای استصحاب، خودش خبر ثقه است، یه اماره است. حجیت این خبر حکم اماری است، مخبرانش یه حکم ظاهری است که اصله، ها؟ اشکالی هم نداره. اون حکم ظاهری که اصله حکم مزنونه، البته یعنی ما زن داریم به وجود چنین حکم ظاهری مزنونی، ولی حجیتش یقین داریم، میدونیم خبر ثقه حجته. حالا فردا انشالله با سوالات در خدمتون هستیم. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خواستم بعد کلاس بعد ساعت ادامه ندارم، روز اول.